در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک شما در هر کجا که هستید، مخاطبان خوب شبکه سه که این برنامه رو میبینن، مخاطبان عزیز شبکه افق، شنونده های خوب رادیو معارف، شبکه جهانی ولایت، جامع جم، هر کسی در هر کجا که هست صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، انشالله که هممون زیر سایه الطاف خداوند متعال عاقبت به خیر بشیم. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام و سلام و دعا دارم مستر ملت بزرگمون. از خدای متعال میخوام با عنایات خاصه خودش مشکلات کشور ما رو برطرف و مخصوصا باران رحمت خودش رو بر ما مرحمت بفرماید.
الهی آمین.
این آیه رو عزیزان اگه ترنم بکنن خوب از کل این اصبح ما اکم غورا فمن یاتیکم به ما امعین. اگر آب شما از دست بره، کی آب معین، آب گوارا رو برای شما میاره؟ من اینو مکرر میخونم و میگم خدایا انت تعتینا به ما امعین. خودت خدایا برای ما امعین میاری. و من توصیه میکنم که در نماز غیر نماز هم سوره نوح زیاد خونده بشه. در روایت هست که خدا قرآن نازل کرده تا در نماز خونده بشه، صرفا یه قل هو الله و انا انزلناه ما همش متمرکز بشیم، اینطور نیست. و من خودم جزء سیوم قرآن رو در نمازها به طور متناوب میخونم، خارج از جزء سیوم هم گاهی میخونم، مخصوصا نماز صبح که عزیزانی که به جماعت صبح میان اونا استعداد خاصی برای سوره های بزرگ دارن. سوره نوح در این باب خیلی مناسب است، چون اونجا میخونیم که یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهار و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اون هم به نیت این که بارون بیاد خیلی عالی است و پیامش هم استغفار است. اگر استغفار باشه حتما بلا دفع میشه و دو تا ما امان از بلا داریم. یکی حضرت ختم مرتبت هست که خدا فرمود تا تو هستی من بلا نمی فرستم، یکی هم استغفار. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. با استغفار درها باز میشه، باب الابواب است. استغفار توبه است، توبه هم باب طهارت هست، طهارت هم باب الابواب است. انشالله خدای متعال نه از سر استحقاق بلکه از سر فضل و رحمت تمام خطه مبارک کشور ما رو پر از آب رحمت بکند انشاءالله.
انشاءالله. ای قبله ابرهای بارآور، تو دریا به نماز ایستاده، در تو باران که گرفته است تسبیح به دست دارد صلوات می‌فرستد بر تو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله به حق نبی مکرم اسلام که منبع فیض لایزال حق هستن بهترین ها خواسته، باران رحمت الهی بر مردم عزیزمون بباره. حاج عاملی خدمت شما هستیم. بحث نماز شب رو این هفته ها داریم در محضر از تعلیمی آموزیم و ناتمام موند و بعد دادید برای این هفته ما سر و پا گوشیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ولادت حضرت امام حسن عسکری که حضرت تاکید خاصی بر نماز شب داره، ما بحث نماز شب رو شروع کردیم. بعضی از عبادات ثوابی حیرت انگیز داره. من اعتقادم این است که خدای متعال عمدن این عنایت ها رو کرده است تا بندهش که از دنیا مخواد خارج بشه با توشه خوبی خارج بشه، با آذوقه خوبی خارج بشه. یعنی که تقوا رو گفتن آذوقه توشه، معنیش این است که شما مسافرت دارید، عالم دیگری دارید، سفری دارید. وای به حال کسی که به سفر بره اما بدون آذوقه، بدون توشه. یکی از اونها نماز شب است که خدا فرمود که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. شاید 10 دقیقه بیشتر طول نکشه، اما غوغایی از ثواب الهی است بعدی که خدای متعال به ماهیتش وارد نشده و فرموده هیچ کس اطلاع نداره که چه مقاماتی آماده کردم. اونم اخفیه. اخفیه تعبیرش خفاش، چیزایی که میدونید اهمیت داره مخفیش میکنن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. قرة اعین در این دنیا هم هست، باعث میشه که چشم انسان باز بشه و نفس ناطق انسانی اطلاع پیدا بکنه. در قلب انسان 2 چشم است که اگه خدای متعال خیر بنده ای رو بخواد، فتح عینی هلتین فی قلبه، اون 2 تا چشم رو باز میکند. اون است معنی قرة العین. کسانی که از اینجور عبادات محروم میشن با پشیمانی خاصی به آخرت وارد میشن. قطعا کسی که از دنیا میره نماز شب در نامه عملش نداره، نماز جمعه نداره، نماز جماعت نداره، این یک پشیمانی فوق‌العاده است.
چون امتیازهای عظیمش رو اونجا میبینه دیگه در
بله.
که چه خبره؟
یعنی وقتی میبیند آثار نماز جماعت رو که وقتی از 10 نفر بگذره جن و انس اگر نویسنده بشه کتاب بشه، اگر جنگل ها قلم بشه، دریاها مرکب بشه، نمیشه ثوابش رو نوشت، اونجا دیگه پشیمونی رو نمیشه تحصیل کرد. بازگشت هم نیست. لا یبدل القول لدیه. خدا میگه هر حالتی که الان داری اینجا هستی این حالت قابل تغییر نیست. و ما ربک بظلام للعبید. و خدای متعال بعضی ها رو خطاب میکنه که اینجوری دست خالی وارد اونجا شدن که امازا کنتم تعملون، شما کجا بودید؟ پس چه کار میکردید در دنیا؟ من به این بهانه قبل از این که به نماز شب به طور مفصل وارد بشیم، آثاری که داره، اسراری که داره و عنایتی که از طرف خدای متعال هست بر نماز شب، بزرگانی که با نماز شب به مقامات رسیدن چه تعبیراتی دارن، شعرا چه حرفایی دارن درباره نماز شب، من فرصت رو غنیمت میدونم، بسیار مهم میدونم که چند کلمه از نماز جماعت هم صحبت بکنم.
خیلی خوب.
چه توفیق بزرگی است عزیزی که این احادیث رو بشنوه راجع به نماز جماعت. نماز جماعت تا انسان به ساحت ابدیت وارد نشه نمیفهمه که 2 رکعت نماز جماعت چه ثوابی داره. بعد از اینکه دنیای خودش رو عوض کرد، تمام مفاهیم عبادی خودش رو نشون میده، اونجا ندای وا ویلتا، وا هستتا، اونجا شروع میشه. اما دیگه بازگشت ممکن نیست. در دستگاه ربوبی شوخی نیست. لیت لیت ها شروع میشه. شما لیت لیت های قرآن رو شروع بخونید ببینید که کجاها لیت هست، کجاها ولو ترا ولو ترا ولو ترا. پیغمبر ای کاش ببینی، ای کاش ببینی. گاهی میگه ولو ترا ظالمون، ولو ای کاش که خود ظالمون ببینن اون لحظه ها رو. خدا حدود 7 بار پیغمبر گفته ای کاش ببینی، یعنی صحنه ببینی چقدر وحشتناک است. خدا به پیغمبر میگه ای کاش ببینی اون لحظه رو که چه لحظه وحشتناکی است. من از نماز جماعت چند کلمه صحبت میکنم. حضرت جبرئیل نازل شد به محضر حضرت قدوی مرتبت و عرض کردن که دو تا هدیه خدا به تو داره، این هدیه رو به هیچ پیغمبری نداده است،
مختص خوده.
بله، یکی از اینها نماز جماعت است در صلوات یومیه. این هدیه خداست، یعنی لطف خداست، یعنی نمیخواد که انسان دست خالی از دنیا بره، نمیخواد ترازویش سنگین باشه، فمن ثقلت موازینه، از اونها باشه، نه از اونهایی که فمن خفت موازینه، جز اونها نباشه. یعنی از جمله چیزهایی که باعث میشه ترازوی الهی سنگین باشه همین عبادات جمعی است. خدای متعال به اجتماع خیلی بها داده است. مثلا عید فطر و عید اضحی رو گذاشته. چرا؟ لیکونه للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیه، تا مسلمان یه اجتماعی داشته باشن. در نماز جماعت اجتماع است که بسیار از مشکلات حل میکنه، یعنی همت جمعی بررسی میکنه که الان یه مشکلی از فلانی مشکل داره، فلانی مشکل داره، چرا مشکلات حل میشه. هیبت اسلام، حیات اجتماعی اسلام دیده میشه. ما دو تا وظیفه داریم، یکی وظیفه این که به عبادات عمل بکنیم، دوم این که حیات اجتماعی دین رو ما درست بکنیم. این برای دین خیلی حساسه
و این جمع رو جمع نگه داریم.
بله، یعنی نشون بده که شهر شهر مسلمون هاست، دین از جهت اجتماعی زنده است. تمام شعائر و من یعظم شعائر الله من تقبل قلوب، شعائر این همه ثواب داره. چرا؟ چون نشون میده که دین در اجتماع زنده است. دیدید که برای یه روسری چقدر حساس بود، اروپا جریمه برای اون وضع کرد، نتونست تحمل بکنه یک روسری رو، چون حیات اجتماعی دین رو نشون میده، فعالیت اجتماعی دین رو نشون میده. بعضی از کشورهای اروپایی برای گلدسته رفراندوم گذاشتن، تخریبش کردن. گنبد ما هم داریم، اونا هم دارن، اما گلدسته، هر کجا گلدسته ببینید نشان حضور دین ماست. شرع مقدس میخواد حضور دین دیده بشه. وقتی یه جای عدالت هست جزء شعائر ماست، وقتی نماز جماعت هست جزء شعائر ماست، وقتی ایثارش مؤسسات خیریه جزء شعائر ماست، حج جزء شعائر ماست، نمازهای عیدین جزء شعائر ماست. برای اینها ثوابهای عظیمی ذکر شده است. عرضم خدمت شما، نماز جمعه امیرالمومنین فرمود من حاضرم ده ها نماز عیدین از دست بدم، جمعه را از دست ندم. حتی مستحب است که زندانی را از زندان بیارن تحت الحفظ نماز جمعه رو بخونه. حتی مستحب است کارگری که دارید منعش نکنید، بذارید بیاد نماز جمعه رو بخونه. حتی میگن که از پنجشنبه آماده بشید برای نماز جمعه. نماز جمعه که یجلس الناس من الله یوم القیامه علی قدر رواحهم الی الجمعه، جایگاه هر کسی پیش خدا به تعداد نماز جمعه است. چرا اینقدر حساسن؟ تا هیبت دین نشون داده بشه، حیات اجتماعی دین دیده بشه، شوکت مسلمان ها دیده بشه، وحدت مسلمان ها دیده بشه. و پیغمبر ما فرمود که من مضمون روایت است که زیر عرش دیدم هزار یا هزاران شهر، هر شهری هزار برابر کره زمین، که تمام پر از ملائکه است و تمام استغفار میکنه برای کسی که بر نماز جمعه غسل میکنه، تمیز بشه، پاکیزه بشه و بر نماز جمعه حاضر بشه. دم در نماز جمعه ملائکه حاضر میشن، اسم نویسی میکنن، نام مینویسن. وقتی که خطبه شروع شد اون وقت صفحه رو میگردن که فلانی بود جمعه گذاشته الان نیست. چرا نیست؟ چون مریضه، دعا میکنن. قرض داره، دعا میکنن. گرفتاری داره، دعا میکنن. اینها شعائر است. وقتی که نماز جماعت هدیه خداست، اسمشو گذاشته هدیه خدا، معلوم میشه یه لطفیست از خدا، معلوم میشه آثار ویژه داره که اسمشو گذاشته هدیه. هدیه خدا در شأن خود خداست. با روایت هست که حضرت جبرئیل با 70,000 ملک نماز جماعت را آورد، همچنان که سوره انعام با 70,000 ملک نازل کردند.
از بس عظمت داره،
چی داره؟ بله، غشمه آرز می شد به پیغمبر ما وقتی آیات قرآن نازل می شد. مرحوم صدوق میگه این در اثر تخاطب با خدا بود. میشه به این تخاطب الان رسید؟ امام صادق اونقدر گفت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، آخر شب غش کرد. گفتن چی شد؟ گفت ما زلت و کرره ها، اونقدر تکرار کردم حتی سمعت من قائلها. تا اینکه از قائله شنیدم معلوم میشه که زمینه برای این تخاطب هست. تون کابنی در قصص العلماء نوشته که شبی بلند شدم دیدم پدرم گریه میکنه، خیلی اصرار کردم. همین اجداد حضرت فلسفی.
بله بله
بله. وقت گفتم که به من نمیگفت، آخر سر خیلی اصرار کردم. بعضا تعهد گرفته تا زنده است نگم. گفت نماز شب که میخوندم یهو از گوشه اتاق ندایی بلند شد که ایها العالم العامل.
به به عالم عامل
امضا شده. ایها العالم العامل که دیگه نتونستم خودم رو حفظ کنم. آیا بروجردی میگفتم ما بروجرد که میبودیم یک چیزهایی میدیدیم، یک چیزهایی میشنیدیم، مرجعیت همش از دست ما گرفت. یعنی خلوتهایی که داشتم الان دیگه کار اجراییست و از این پول میگیرم به اون پول میگیرم، شدم صراف. میفرمود بشتم صراف و میفرمود به طلبه هر کس اومده بروجردی بشه صفیه برگرده. یعنی به نیت مرجع شدن نباید رفت. و می فرمود والله به این بلا مقدمه نچیدم، مردند و مردند و به من رسید. و وقتی حضرت حسن اصفهانی فوت کرد، حضرت آیت الله اشتادی می فرمود ما سینه زدیم رفتیم دم در آقای بروجردی، در که واکر دیدیم مثل دستمال زر رنگش پریده است.
یعنی می ترسید زیر بار مسئولیت بره.
چرا این مسئولیت به من رسیده است؟ و ما در تاریخ علمایی داشتیم که وقتی به این مسئولیت رسیدن از خدا خواستن که عمرشونه بگیره. مرحوم سبزواری صاحب کفایه، کفایه فقه، وقتی که مرجعیت بهشون رسیده بود گفته بودن رساله میخواییم، یه روز مهلت خواسته بود، رفته بود محضر امیرالمومنین در نجف، گفته بود آقا 40 سال خدمت شما هستم، چیزی ازت نخواستم، اما من نمیخوام این مسئولیت رو بپذیرم، میخوام عمر من تمام بشه. فردای اون روز تشییع شده بود. انسان های ساخته و پرداخته، ذائقهشون، مطلبشون، خلوتشون، جلواتشون، آرزوهایشون، لذتاشون، همش فرق میکنه تا چقدر انسان بالا بیاد. وقت با 70,000 ملک، وقت رسول خدا گفت یا جبرئیل، نماز جماعتی که هدیه خداست چه فایده ای برای من امت، برای امت من داره؟ گفت یا رسول، در نماز جماعت اگه 2 نفر اقتدا کنن، خداوند برای هر 1 نفر در هر 1 رکعت 150 نماز می نویسد. زمانی که 3 نفر اقتدا کنن، خداوند برای هر 1 نفر در 1 رکعت 600 نماز می نویسد. و همچنان ثواب بالا میره، زیاد میره، به طوری که وقتی تعداد افراد از 10 نفر گذشت، در این صورت اگر آسمان صفحه و کاغذ و درختان قلم و جن و انس ملائکه نویسنده کتاب باشن، نمیتونن ثواب 1 رکعت اشته بنویسن. شماره به خدا، کسی که از نماز جماعت محروم شده حالا مرده، میبینه کسی رو میارن برای 1 رکعتش اینقدر با خودش ثواب داره.
هرچی ثواب عظیمتر حسرتش هم بزرگتر.
بزرگتر بزرگتر. اینها باید احسان بشه. چقدر ما حلوا احسان بدیم؟ احسان علمی، محرمیات، یه دونه از این زباید بنویس پخش کن به نام پدرت، به نام پدر بزرگت، به نام شهیدت، به نام جوانت که از دنیا رفته است. بعضی کشورها میبینید که اصلا جا نیست در نماز جمعه و جماعت، اونها به خاطر همین پخش این روایات هست. من جله دارم از دستگاه فرهنگی، 18 دستگاه فرهنگی بودجه میگیره. ما برای اینکه این فرهنگ رو درست بکنیم، میدونید که اجتماع بیشتر باشه در نماز جماعت چقدر مشکلات حل میشه؟ میبینن که بعضی خانواده ها مشکل دارن، مسجد قلب محله است، فوراً یه قرض رسانی دار تشکیل میدن، یه متمولین اقداماتی میکنن، خانواده هایی که مشکل دارن 10 نفری پیرمردا ریش سفیدو میدن منزلش، مشکل حل میکنن. کسی در آستانه طلاق است، فوراً اونجا حاضر میشن، محله مدرسه داره، در مدرسه حاضر میشن، بچه های خوب رو جایزه میدن، رتبه های علمی دارن، تحصیل میکنن، اونا رو به مسجد میارن. اون وقت میبینید که فرهنگ فاخری شکل گرفت در کشور. اون وقت دنبالش فرمود عرض کرد ای محمد، در که تکبیر اول نماز با امام جماعت فقط تکبیرش درک بکنه، فضیلت داره بر 6. اینو میترسن ثواب بگم ها. اما حضرت امام فرمود نترسید، چون آخرت مبتنی بر تفضلات نامتناهی است، نترسید. آخرت خدا عنایتی که میکنه مبتنی بر تفضلات نامتناهی است. استبعاد نکنید،
میتونه بده،
میشه. ای محمد، درک تکبیر اول نماز با امام جماعت فضیلت دارد بر 600 هزار حج عمره و 70 هزار بار بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. وقت دنبالش. حالا یه مطلبی رو گفته که باز من اگه بخوام بخونم میترسم که استبعاد بکنن برای یک رکعت نماز جماعت. ببین اینها گفته نشه ظلم است. کسی از دنیا بره بگه ای خدا کسی به من نگفت، کسی نه به من نگفت، خدایا آه ناله که ای کاش کسی بود که اینها رو میگفت، من اینها رو میشنیدم. وقت در روایت هست باز هم فان زادو علی العشره، اگه از ده بگذره علی العشره فلو سارت بهار و سماوات و الارض کلها مدادن و الاشجار اقلامن و سقلانم الملائکت کتابن لم یقدرو ان یکتبو سوا برکت واحده. ببین یعنی اجزا، تازه اجزا حساب خاصی داره ها. گفت یه رکتش اون تکبیرت الاحرام رو سواش درک بکنه یا یه رکتش ترک بکنه،
نه کل نماز.
ببین کل نماز چی میشه؟ اون وقت نماز پشت عالم بخونه همون مقداری که بود رفت بالا. من صلا خلف عالمین فکأنما صلا خلف رسول الله. اگر رفت پشت یک عالم دین نماز خوند، کسی که مروج دینه، مروج احکام، خادم دینه، انگار که پشت پیغمبر نماز خونده است. اگر در مسجد باشه ثوابش مضاعف میشه. مسجد هم چه مسجدی باشه، مسجد محله یه ثوابی داره، مسجد جامع رفت بالا. من خوب یادم هست من کوچیک که بودم در مسجد جامع جا میفروختند، یکی میومدن جا میگرفتن برای متمولین بزرگان که دیر می اومدن نمیتونستن زودتر بیان.
در واقع اینقدر شلوغ میشد که جا نبود.
خب یادم مخصوصا ماه رمضان. بعد نظرم این است که در خیلی از شهرها همجوری بود. اون وقت کدوم عاقل هست که من از شما سوال بکنم کدوم عاقل هست که بیاد این ثواب از دست بده؟ اون وقت همه در وقت حالا معمول که یک نفر از این متعدد شد هی مضاعف میشه، هی مضاعف میشه، هر رکعت نماز جماعت میشه مساوی میشه با 2000 رکعت فرادا. چرا این کارو کرده؟ میخواد توشی داشته باشه. میخواد دست خالی از اینجا نری. میخواد بعد مرد گرفتار نشی.
میخواد لطف کنه.
لطف کنه احسن تو. عنایت خداست. حیف است که این رو انسان بیاد از دست بده و فردا خدا بگه که من هم چه چیزی رو گذاشته بودم، پیغمبر ما میگه هم چه هدیه رو خدا داده بود. ظلم است ما بیایم مساجد رو فقط محرم به محرم باز بکنیم. من بعضی شهرها میرم نه جواب خدا نه جواب پیغمبر رو نمیتونن ما بدن که مسجد فقط در محرم باز بشه. وای بر ما. میدونید که مسجد شعور داره؟ هر کسی که مسجد آباد کرده وقتی به مسجد وارد میشه مسجد لطوپش بش، مسجد لطوپش بش یعنی خوشحال میشه. مسجد شکایت داره، مسجد شفاعت داره، همه عالم شعور داره. فقط آخرت نیست که ان الاخرت دار الحیوان، این از همین جا شروع میشه. اونجا بهش تا شعور شعور خاصی است. پر برکت در این معامله رو گاهی از دست میده. انتظار مثلا توقعش هم این است که مثلا زرنگی کرده است، اینطور نیست. نماز جماعتی که در روایت است که هر رکعتش در نزد خدا از 40 سال عبادت بالاتر است. همه اینا رو من بعضی کشورها نمیتونم نمیخوام اسم بیارم. مثلا صبح میبینید اذان شروع شد. وقتی اذان شروع میشه مثلا من خودم میگم اذان میگن دیگه شاید مشتری نباشه، کوچه رو از هتل نگاه میکنم کوچه رو انگار که تظاهراته، دارم میرم مسجد برای نماز صبح.
بله بله.
چرا اونا میرن؟ برای اونا گفتن که پیغمبر ما اومد مسجد نماز صبح خوند، دید امیرالمومنین نیست، رفت منزل حضرت زهرا، گفت دخترم علی چرا نیومد؟ گفت یا رسول الله شب متعجد بود تا صبح عبادت کرد، صبح دیگه خسته بود، نماز رو خوند خوابید. حضرت فرمود اگر شب رو میخوابید نماز صبح میومد مسجد به جماعت میخوند از اون بهتر بود. و در روایت از هر کس مغرب و عشا و صبح رو به جماعت بخونه خدا به ملائکه دستور میده بنویسید از اول شب تا آخر متعجد بوده، از اول شب تا آخر شب شما نماز شب بخونید چقدر ثواب داره؟ خدا میگه بنویسید. آخرت که میاد میبینه او چقدر نماز شب. اینها یه شنیدنش گفتم توفیق بزرگیست که نمازهای جماعت اونهایی که موالی اهل بیتند اونها وقتی این روایاتو دارند خیلی باید صراحتا عرض بکنم نماز مساجد شیعه با جا نداشته باشه، نماز جمعه با جا نباشه، صرفا مسائل سیاسی نیست، از جهت عبادی حالا دارم عرض میکنم. چه غوغاییست، چه غوغاییست.
اینا همون راههای میانبریه که برای اون سلوکی که قبلا با هم صحبت کردیم خدا قرار داده که راهمون رو نزدیک کنه،
هم نزدیک میکنه هم همینه که گفتم برای آخرت انسان فکرش کرده که توشه های خوبی داشته باشن. چرا در نماز جمعه میگه فسعوا؟ در جمعه دیگه نمیگه فسعوا. این شوخی نیست که خدا بگه فسعوا. اگر بدونن که کسانی که اول میرسن به نماز جمعه و صف اول چه غوغاییست و اذان چه ثوابی داره، قرعه کشی میکنن، سرش دعوا میکنن، بدونن که این چقدر ثواب داره.
یکی از مشکلاتی هم که به نظرم حالا به زعم خودم و گرفتارشیم دور شدن از همین جمعاست که جامعمون رو به این روز رسونده و کشونده. یعنی این فاصله، این تفرقه،
همت جمعی،
اگه با هم باشیم اراده جمعی، از مشکلات حل شدنیه.
تدبیر جمعی در مسجد هم از چیز حل میشد در صدر اسلام. الان بعضی مساجد رو ما تشویق کردیم قرض الحسنه درست کردن. چقدر خانواده‌ای که احتیاجی به مساعدت دارن، مثلا کارگر است، نزدیکی های آخر ماهه، هنوز حقوقش نگرفته،
مساعده میخواد بگیره،
عزت کسی نباید بشکنه. عزت 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 خدا همه چیز رو واگذار کرده به مؤمن، اما ولم یفوض الیه ان یکون ذلیلا. این تکلیف درست میکنه به همه، به دولت مردان، به همه، اما واگذار نکرده برای خودش ذلیل بکنه. خدا واس سوال میکنه. خب اگر پیش عالم بره نماز بخونه، یک رکعتش میشه هزار برابر، هزار برابر. در روایت هست که سجدتون، حالا اون اجزا، اجزا اصل نماز که هیچ، سجدتون یسجدها مع الامام خیر له من عبادت سنه. یه سجده با امام داشته باشه بهتر است از عبادت هزار سال.
عجیبه،
هزار سال. به نظر شما میشه خانم ها رو از این من کرد؟ اصلا و ابدا. آقا رسول گفتن خانم ها بیان نماز جماعت، گفت بله، اما ولی اخراج نه، غیر تفلات. خانم ها بیان نماز جماعت، اما عطر استعمال نکنن بیان نماز جماعت. این ثوابی که یک عبادت یک سال، یعنی سنگینی ترازوی خدا با چند چیز است. یکی حسن خلق. هیچ چیز پیغمبر ما فرمود در روز قیامت ترازوی الهی رو با حسن خلق سنگین نمیکنه. در خونه خانم عصبانیه، شما حسن خلق داشته باشید. آقا عصبانیه، خانم حسن خلق داشته باشید. آقا عصبانیه، خانم بگه خدا تربیت منو گذاشته دست این مرد. خانم عصبانیه، مرد میگه خدا تربیت منو گذاشته دست این خانم. و اعتقادش این باشه که ای خدا، ای خدا، با این رفتاری که شوهر من داره چقدر برای من با این صبر و تحملی که دارم مقامات درست کردی. واقعا این توریست، واقعا این توریست. مرد بگه خدایا از این که خانمم گاهی عصبانی میشه و من تسلیم میشم، در برابر این تسلیم هزاران هزار برابر بالاتر از اون نماز شماست. افتخار بکند که ای خدا این یه توفیقیست برای من که در منزل حج جمعه رو دارم. این از بالاتر از حج جمعه است، در منزل حج جمعه در منزل ماست. به خانمت کمک بکنی، میدونی چقدر ثواب حج عمره رو داره؟ که وقتی امیرالمومنین اومد دید که پیغمبر ما اومد منزل حضرت زهرا، دید که امیرالمومنین عدس پاک میکنه، کمک میکنه حضرت زهرا، نمونه این احادیث رو گفتند. وقتی خادم آقا رسول الله که خیلی بد اخلاق بود از دنیا رفت، اون وقت اصحاب همیشه اصحابو نیش میزد. اصحاب شنیدن از دنیا رفته خوشحال شدن، اومدن گفتن یا رسول الله بالاخره البشاره، البشاره، هم شما راحت شدید هم ما. گفت نه، دیدن گریه میکنه پیغمبر. فرمود اخلاق ایشون برای من نافع بود. تعبیر نگاه کنید از اون کلمات جامعه است، اوتی تو جوامع الکلم، یعنی من میتونم با یه جمله یه عالم حرف بزنم. آیا سیستم آموزشی ما بچه‌ها رو میتونه اینجوری آموزش بده؟ یا وقتی که با هم ازدواج کردن، اول ازدواج دو تا سلیقه متفاوت با هم درگیرن. حساس‌ترین دوران همونجاست. بیشترین طلاق‌ها هم از همونجاست. این دو تا سلیقه متفاوت تا هم دیگه رو پیدا بکنن، یک تحملی میخواد، یک درایتی میخواد، یک ایثاری میخواد، یک عنایتی از طرف خدا میخواد و یک مهارتی میخواد که بالاخره با یک روح انسانی مواجه است. نعوذ بالله نستجیر و نه با یک حیوان، با فردی که احساس داره، شعور داره، دوست داره، آشنا داره، احساس تشخص داره و با اون میخواد شما صحبت بکنید، تعامل بکنید. خیلی خیلی بالاتر از این است که یک فردی که تو کوچه خیابون بزرگ شده، با دوستان ناباب درست شده، وقتی وارد میدون بشه خیال بکنه باز هم همه خیابون است و زندگی فردی است و همه کار خودش است و اون وقت آق گوینام، گره گوینام، هر یه جلد باشم گویارم در برمثل ترکیه
چی میگه؟
گوسفند سفیدم، گوسفند زیام، هر کجا خوشم این کلم رو میذارم. این طوره نیست دیگه. نهاد خانواده مرکز حفظ عفت است. نهاد خانواده مرکز پایه‌گذاری نسل سالم است. قدسی ترین نهادی که در عالم شکل گرفته نهاد خانواده است. اونجا اون احساسایی که تربیت‌هایی که باید داشته باشه اونجا باید خودش نشون بده. حالا انسان‌ها زمین تا آسمان با هم فرق دارند. اونم برمیگرده به معرفت. حضرت فرمود اولکم اولکم معرفت. اولکم اولکم معرفت.
رتبه شما با معرفتتون روشن میشه.
بعضی هم اونقدر از این جد پیادن همون در شب اول طلاقشون شک میگیره. من دیدم در شب اول عروسو میخوام ببرن منزل بالاخره بخت، اونجا یه مسابقه درست شده بین ماشین ها، مثلا سرعت گرفتن از هم دیگر اینا. اون وقت مثلا یه ماشین برادر عروس بوده، عروس هم به آقای داماد مثلا یه جمله گفتی که مثلا مواظب باش که برادرم اینجوری نشه. یک حرف چارواداری آقای داماد گفته، همونجا همه چیز تمام شد. یک عروس خانمی طلاق گرفته، گفتن چرا طلاق گرفتی؟ این ثروتش خوب بود. گفته بود ثروتش خوب بود ولی امعا و احشایش پر از فقر بود.
اخلاق.
بله، ثروت مساویه با اخلاق نیست، مساویه با ادب نیست، مساویه با احساسهای متعالی نیست.
ثروت تمام، اخلاق صفر.
صفر صفر صفر. بله. حالا از بس غیری من خارج نشم،
نماز جماعت،
نماز جماعت یه سجده مساویه با عبادت یک سال. چشمشه که میبنده میبیند ای خدا یه سجده نماز جماعت اینجوری بوده؟ من در نامه من اصلا نماز جماعت ندارم. یه روایاتی در این باب اومده که ما قاصریم از درکش، از تصورش، نمیتونیم تصور بکنیم. تکبیری که درک میکنه مأمون با امام، روایت فرموده است که بهتر از من 60,000 حجت عمره. 60,000، 60,000، 60,000 حج عمره. اون مسلمان های صدر اسلامی داره میدونستن که اومد گفت یار اصلا من چشمم کوره چه کار کنم، نمیتونم بیام نماز جماعت. گفت یه ریسمون بکش، اون ریسمونه بگید برای خودت به نماز جماعت برسی.
یعنی با هر سختی که شده. آه.
چرا؟ چون نمیخواسته از اون ثواب محروم بشه. ابن مسعود میگه که تکبیرات افتتاحی از دستم یه روزی رفت، یه رقبه آزاد کردم، اومدم مسئله پیغمبر، گفتم یا رسول الله تکبیرات افتتاحی از دستم رفت، یه رقبه آزاد کردم، حل کنت مدرکن فضلها فقال لا. رقبه آزاد کردن خیلی پول میخواست، آیا درک میکنم با این فضیلتشو؟ گفت نه. ابن مسعود گفت ثم اعتق اخرى، یکی دیگه آزاد میکنم، حل کنت مدرکن فضلها، میشه فضیلتشو درک بکنم؟ فقال لا، بازم نه. بعد فرمود یا ابن مسعود لو انفقت، اگه انفاق بکنی ما فی الارض جمیعا، کل ثروت کره زمین مال تو باشه، همه رو انفاق بکنی لم تکن مدرکن فضلها.
عجیب،
فضل اون یک نمیتونی درک بکنی. عزیزان من، اینا رو که حرفا رو که گوش میدن، اینها شاید حصار زمان و مکان نشکنه انسان به کنش نرسه. فضیلت نماز جماعت، اصلا من نگاه کردم دیدم جامعه اصلا از این اطلاع نداره. نماز جماعت ها اونقدر باید الان شبهای زمستون چقدر شبهای طولانی است. خدا شاهده چقدر شایسته است که حضرت عیسی اومد دید که مادرش فوت کرده، گفت مادر با چند نفر که از دنیا رفته پاش صحبت کرد حضرت عیسی، گفته مادر میخوای بیای دنیا؟ حالا که رفتی اونجا رو دیدی، گفت میخوام برای دو چیز بیام در دنیا، یکی میخوام اون روزهای تابستون طولانی هوای داغ داغ روزه بگیرم، اینجا فهمیدم که روزه جنتون من النار، این سپریست از آتش خدا، آتش خدا رو میتونه خاموش بکنه، و دومی میخوام در شبهای طولانی پاییز نماز شب بخونم، با خدا خلوت بکنم. اینجا فهمیدم که نجوای با خدا یه حرفش، یه حرفی از اون نجوا چه ثوابی داره. اون وقت آخرین حرفم این است که خدای متعال حیا میکند، خدای متعال حیا میکند از بندهش وقتی نماز جماعت بخونه ولی حاجتی بخواد، حیا میکند که اونو دست خالی برگردونه، میگه چون با جماعت خوندی حاجتت میدم. من زیاد حدیث خوندم، حیفم میاد این تیکرم نخونم.
بفرمایید.
خدای متعال داخل میکند بهشت رو، سه طائفه رو به غیر حساب، و اینها شفاعت میکنن در 80,000 جمعیت، یعنی اهل شفاعتن. یکی مؤذن است، یکی هم مردی که وضو گرفته وارد مسجد شده، و نماز، کسی که نماز رو به جماعت مؤذن است و امام هست، امام جماعت، و مردی که وضو بگیره و وارد مسجد بشه و نماز رو به جماعت بخونه. خدای متعال ما رو پشیمان از دنیا نبره و از فیض نماز جماعت محروم نکند انشاءالله.
انشاءالله. حاجا خیلی ازتون ممنونم. انشاءالله اهل جماعت بشیم، اهل جمعه بشیم، اهل تهجد بشیم، اهل نماز شب بشیم، و مهمتر از همه انشاءالله خود خدای متعال لذتش رو به کام ما بچشونه، که به نظرم این نکته مهمی است. دوستانی که اهل جمعه و جماعت و نماز شب و تهجد هستن، حتما تو خلوتشون هم برای ما دعا بکنن، هم برای دوستان سمت خدا و هم خانواده بزرگ سمت خدا، و خواسته برای شفای بیماران که روزی نیست که عزیزانمون التماس دعای ویژه نکرد. خیلی خوب، قراره که صفحه 133 قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو به اتفاق خواهیم شنید. من یادآوری بکنم برای مشارکت در قربانی ماه جمادی، عزیزان هم میتونن به وبگاه ما، به سایت ما و هم به کانال ما در ایتا و سروش مراجعه بکنند. برای آگاهی از نحوه مشارکت خودتون در قربانی های اول ماه قمری میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. عزیزان ما نحوه مشارکت رو برای شما پیامک خواهند کرد. امیدوارم که تک تک عزیزان که در این طرح ها با ما همراه هستند معجور باشند. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم بختتون به خیر باشه خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز انشاءالله هممون زیر سایه قرآن کریم باشیم محبت و لطف بی نظیر نبی مکرم اسلام و اهل بیتشون خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی امروز آجای آمنی بفرمایند و خداحافظی کنید
بسم الله الرحمن الرحیم سوره انعام آیه 45 فقط ادابر القوم الذین ظلموا الحمدلله رب العالمین ما وقتی غذا میخوریم میگیم الحمدلله رب العالمین ولی خدای متعال کجا میگه الحمدلله رب العالمین وقتی که ریشه ظالمین از جامعه کنده میشه فقط ادابر القوم الذین ظلموا اونجا میگم الحمدلله رب العالمین اسلام 100% یک نظام سیاسی داره نظام سیاسی رو قرآن تصویر کرده و هر کسی نظام سیاسی رو نپذیره در واقع اسلام رو به صورت ناقص پذیرفته است هوا و هوس کرده است یه خانم آقای مرحوم آقای فاطمینیا یه جمله خوبی میگفتن
خدا رحمتشون کنه
میفرمودن اسلام سوپرمارکت نیست که وارد بشی هر چه دلت خواست بخری بیای بیرون هیچ کس هم نگرد که چه اینو خریدی اونو نخریدی یه خانم اروپایی معجبه شده بود گفتن چی دیدی در این حجاب که معجبه شدی گفت اسلام مجموعه یک پارچه است نمیشه یه تیکر دید و گفت که فلسفه‌اش چیه اون تصویری که شده از نظام سیاسی اسلام آیاتش برای شما بخونم لا تظلمون ولا تظلمون نه ظلم میکنی نه زیر بار ظلم میری ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار اگه یه ذره ظالم رو تایید بکنی تو رو هم با آتش میسوزونم همزیستی مسالمت آمیز با ظالم نداریم خدا اونقدر نعمت داده به حضرت موسی هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی اسمش نیومده است در قرآن قصهش نیومده است در قرآن لطفش فوق العاده است تسع آیات بیانات داده ید بیضا داده کلم الله موسی تکلیما داده است عصا داده است وقتی میخواد شکرش به جا بیاره میگه ربه به ما انعمت علی فلن اکون الزهیر للمجرمین این همه که به من لطف کردی با یک کار شکر همه رو به جا میارم اونم این است که در زندگی هیچ وقت من برای مجرمین پشتیبان نمیشم حمایت نمیکنم از مجرم اینا همه نظام سیاسی اسلام رو میرسونه اگه در یک کشور اسلامی پیدا کردی، اگه پیدا امکان نداره، در هیچ کشور اسلامی نیست جز در جمهوری اسلامی، فقط جمهوری اسلامی به این آیه عمل کرده است. البرادعی گفت انا سنی الهویه شیعی الهوا، من هویتم سنیه، جز اهل سنتم، ولی از جهت سیاسی من شیعه هم. یه جمله بگم از همه بفهمید که ذائقه دین ما چیه. پیغمبر ما خارج از مکه بود، خدیجه، حضرت خدیجه فوت کرده بود، حضرت ابو طالب فوت کرده بود، نمیتونست وارد مکه بشه. به یه مشرکی گفت به من پناه میدی در پناه تو وارد مکه بشم؟ گفت فخر است به من یا محمد. وارد مکه شد، محل بنی هاشم که رسید گفت یا الله امانت وردار. گفت یا محمد افتخار است برای من که تو در امان من باشی. گفت انی اکره ان اکون فی امان مشرکین اکثر من یوم. من بدم میاد که بیشتر از یک روز در پناه مشرک باشم. مشرکین باید به من پناه بیاره. و این احد من المشرکین استجاره که فعلی.
به 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 خیلی خوب آجا، خیلی ازتون ممنونم. دعا کنید و انشالله هم میبینید.
یه دعای خوبی برای عزیزان میخونم. در مفاتیح صفحه 234 میتونه این رو پیدا بکنن. خیلی مضمونش عالیست. عاقبت غیر هر کس میخواد اینه بخونه، میخواد سالم به آخرت وارد بشه اینه بخونه. اللهم اینی اصلا رو کن تو سلی علی محمد و آل محمد و انتج علی عیشی، زندگی من رو قرار بده ایشتن نقیه، زندگی پاچ، هیچ ناپاکی در زندگی من نباشه، هیچ لکهی در زندگی من نباشه. و میتتی میتتن سویه، مرگ منم مرگی باشه که سوء العاقبه توش نباشه، یعنی مرگی نباشه که با نقصان و با گرفتاری ها و با بلاها و با سختی های خاصی باشه، اینجوری نباشه، میته سویه باشه. و منقلبی، و وقتی هم از من نکی رو محاسبه کردن، من میخوام برگردم به برزخ، اونجا از قیافه همه چیز دیگه معلوم میشه تا آخر چی میشه. و منقلبی منقلبم کریمن، کریمانه برگردم هنگام برگشت از اون شب اول قبر، غیر مخزن ولا فاضح، نه بی آبرو بشم نه مفتضح بشم در برابر تو و در برابر اهل محشر.
خیلی خوب، انشاءالله، الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حجای عاملی از شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم از لطف و عنایت تک تکتون. یک عده تو را کمال مطلق خواندند، یک قوم تو را قول موثق خواندند، آنها که به عدل عشق می‌ورزیدند اللهم اقم به الحق خواندند. تا سلام دوباره، خیلی ممنون.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا